بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شمس، شنبه 11/9/1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. عرض کردیم که هزانت در دورانی که بچه شیر میخوره از مادرش مشترک بین پدر و مادر هست، چه در دو سال اول ولادت، چه حتی بعد از اون، مادامی که این مادر داره به بچهش شیده، هزانت مشترک. و اگرم مادرش نداد شیر به بچه، هزانتش دیگه تمام میشه، ولو قبل از 2 سال باشه، ولو بدن به زن دیگه شیرش بده. یه نکته باقی مون راجع به این قبل از این که وارد بحث هزانت بعد از شیر خارجی بشیم، اینه که خب ظاهر روایتی که فرموده است که ولد بین ابوین است به سویه، اینه که هر دو به طور مساوی حق هزانت دارن. این که برخی از معاصرین فرمودن که روایت اینجور معنا کردن که این که میگه ولد بین هماست، یعنی اگه مادر حاضر تبرعی شیر بده یا به مبلغی کمتر یا مساوی دیگران، مادر حق داره. اگه حاضر نیست، پدر حق داره بگیر بره. این بین هما به سویه رو اینجوری معنا کرده ایشون. این خلاف ظاهره. داشت که بلفل بزاشون حق داره، نه اینکه اگر روی فرض او حق داره، روی فرض او حق داره، که به سبعی نما به سبعیه نمیشه. عرض کنم که ظاهرش همینه. اون وقت سوال میشه که حالا اگه اینا اختلاف کرده، پدر و مادر اختلاف کرده، این میگه باید الان هوا سرد شده، این بچه رو باید لباس کاپشن بپوشونیمش ببریمش، مادره میگه، بابا میگه نه بابا هوا سرد نیست اینقدر که بچه را هی میپوشونیش، اینجور دیگه عادت میکنه، سرمایی بار میاد، یه باد بهش میخوره مریض میشه، بذار همینجوری با لباس بیاد بیرون. اختلاف کرده. یا سر بحث قضاشه، یا مثلا یکی میگه این مادره میگه باید قرص آهن بهش بده، پدره میگه بابا قرص آهن میده دندوناش از بین میره این بچه، و به جای اینکه قرص آهنش بده هر روز یه سیب رنده کن بده به این بچه، آهنش هم تعمیر میشه، دندوناش هم خراب. دعوا کردن، اختلاف کردن. در موارد تشاه و اختلاف این دو چه باید کرد؟ خب این یه بحث مهمی است، خیلی هم پیش میاد خانواده ها، این خیلی پیش میاد. و من مقداری که دیشب خیلی فحص کردم تو کلمات آیون، اینا متعرض نشدم تو بحثای غیر والدین. گفتن مثلا یه بچه از دنیا رفته، پدر مادرم نداره، 4 تا برادر داره، حالا برادرها اختلاف کردن که کی هزانت اینا بگیره، اونجا تشاه هست که اونجا گفتن قرعه میزنن بینشون اینا. اما اینجا ندیدم، خیلی گشتم تو کلمات، من پیدا نکردم. اگر دوستان پیدا کردن جای فقها ها متعرض این شدن، چون مشهور فقهای ما قبول ندارن اصلا این که به سویه است، میگن مال عمه، مثل تشاه اصلا موضوع نداره رو فتوای مشهور. رو فتوای بعضی مثل ابن فهد هلی یا آی سیستانی هم که گفتن به سویه است، اینا به متعرض این بحث نشدن که حالا اگر اختلاف کردن چه باید کرد. خب عرض کنم که ما واقعش تأمل کردیم به حسب عدلم از روایات چیزی استفاده نمیشه به حسب برای این بحث تشاه. اون روایت عمده دلیلش اون روایت معتبره داوود بن حسین بود، اونم فرض تشاه اصلا ساکته که چیکار کنیم در فرض تشاه. بلکه بعید نیست، ما قطعی نمیگیم به صورت لایبعد. لایبعد که بگیم نظر پدر مقدمه. چرا؟ از دو جهت. یکی این که شارع مراعات و ملاحظه مصالح این طفل را به عهده پدر گذاشته، چون پدر ولایت برش داده، مادر ولایت نداره، پدره که ولایت داره. و ولی هم کارش همینه دیگه، که اونی که در تدبیر امور طفل، اونی که مصلحت طفل هست رو ملاحظه کنه، حداقل اینه که مفسده بر طفل مفسده و فساد او نباشه. چون بحثه که آیا باید تصرفات ولی طبق مصلحت باشه یا یکفی درش عدم المفسده. بعضیا مصلحتی هم، بعضی مثلا سیستمی عدم مفسده ای هم، میگه هم که مفسده نداشته باشه کافیه. به هر جهت مراعات صلاح و فساد این طفل رو شارع به پدر واگذار کرده. خب این اولا این است که در اینجا هم که اختلاف پیدا میکنن که این قهرم به صلاح و فساد فرزند مرتبط میشه، نظر پدر را شارع ترجیح داده باشه. این یه وجه. یه وجه هم آیه شریفه الرجال و قوامون علی النساء هست، به ما فضل الله بعضهم علی بعض و ما انفقوا، فرماید خدا مردان را قیم بر زنان قرار داده، یعنی تدبیر امور زن و زندگی زن رو خدا به عهده مرد گذاشته. به ما فضل الله، به خاطر فضیلت‌های شخصی که داره، خب از نظر مدیریت و اداره قوی تر از مرد نسبت به زن، و بعد تعقلش هم میگن مردها قوی ترن، زنها بیشتر احساساتی هن تا عقلگرا، لذا به ما فضل الله بعض هم نشاره به برتری های شخصیتی داره. میگه از جهت شخصیتی برتری دارن مردها بر زنان، و به ما انفق و خرج زندگی هم دست ایناست دیگه، خرج هم این دست ایناست. اینا هم از حیث شخصیتی برتری دارن، هم وجهه دیگه پول بالاخره حساب و کتاب ها دست ایناست، خرج دست ایناست، لذا قوام قرار داده اینها را، یعنی قائم به امر زن قرار داده مرد را. خب زن وقتی خودش تحت قیمومیت مرد هست به نظر شارع، و شارع خواستش اینه که مرد خود زندگی زن رو هم اداره بکنه، حالا در این امر که بچه رو میخوان تدبیر بکنن، اگر بین این کسی که قائم هست و اون یکی که تازه خودش زیر تدبیر اینه اختلاف شد، قاعدتاً کدوم مقدم میشه نظرش پیش شارع؟ اونی که قائمه به امره. زن خودش تحت قیمومیت مرده، میشه اون وقت نظر اینی که تحت قیمومیت مرده مقدم شده باشه بر نظر مرد. این دوتا نکته را اگر لااقل با هم زمینه بکنیم، هم از جهت قوام بودنش، هم از جهت اینکه مصلحت و صلاح و فساد این طفل و شارع مراعاتش رو با پدر گذاشته، این دوتا رو هم زمینه بکنیم، بعید نیست، قطعی نمیتونیم صحبت بکنیم، بعید نیست که در اینجا نظر مرد مقدم شده باشه. اما احتمال قرعه دیگه نیست. اون جایی که فقها قرعه رو مطرح کردن، اونجا خب بحث اینه که مثلا چهار تا برادرم کدومشون این حضانت اینو به عهده بگیره، خب قرعه میزنن یکی به نام یکیشون که افتاد، اون بچه رو به همه داره میره حضانت میکنه دیگه، شبیه اونی که حالا در حضرت مریم اتفاق اونجا بحث حضانت نبوده، اما خب شبیه اون ایهم یک فلو مریم داره اختلاف کردن دیگه، که قرعه زدن به نام زکریا در آمد، او تکفل مریم رو به عهده گرفت، که اونم یه نوع حضانت بود، اون تو اون بحث حضانت طفل به این معنایی که محال و محل بحث ماست نبوده. بله؟ حالا اجازه بدید، نذاشتید من تمام بشه عرضم. میگم اونجا یکی اینا رو میدیم دستشون، میگیم تو دیگه هزانتش به عهده تو، با قرعه تعیین میکنی. اینجا فرض نگه هزانت مشترکه، تو موارد اختلاف نمیشه، هر جا اختلاف کردن حالا بیاد با هم قرعه بزنیم، روزا هر روز تو خونه بخوام قرعه بزنم، کار نشد که هر روز قرعه بزنیم. این احتمالش خیلی بعیده که شارع اینجا بگه هر جا اختلاف کردن بیان قرعه بزنن. این به نظر میرسد اونی که راجح هست اینه، ما قطعی نمیتونیم صحبت کنیم، اما لایبعد که بگیم نظر مرد در اینجا مقدمه در برد تشاه. نه دیگه، با از اون چیزایی که از شارع صرفا استثنا عقلی من نکردم، با توجه به خطابات شارع ما میگیم از یه طرف شارع گفته ولی یه طفله، یعنی صلاح فسادش رو این باید تعیین کنه، از اون ورش هم گفته این خود این قوام بر اونه، نمیخوام بگیم، یعنی با توجه به اینها بعید نیست که عرف در این مورد همچین چیزی رو بفهمه از خطابات شارع. بله؟ اصل عملی نمیشه جاری که اصل چیه؟ کدوم اصل تعیین بکنه که این مقدمه یا برام اصل نداریم تعیین اینا رو هیچ کدوم از اینا رو. اگر اینا قبول نکنیم کار به قرعه میکشه، لکل امر مشکل میشه، راه دیگه نداره، احتیاط هم که نمیشه بکنه، به حاکم هم که نمیشه مراجعه کنه، با حاکم که بیکار نیست که هر اون هر اختلاف کردن که لباس کافشن بپوشنیم به این یا نه، بریم از حاکم اجازه بگیریم، اینا که نه به حاکم میشه مراجعه کنیم، نه فرض نه که الان احتیاط میشه بکنیم اینجا نمیشه، راش یا همینی که من عرض کردم که اینو مقدم بکنیم یا قرعه بزنیم دیگه، تأخیر نمیشه که، تأخیر با دوباره این از برای خودش میکشه، اونم برای خودش میکشه، جای تأخیر نیست که، در موارد نزاع که نمیشه که تأخیر. خب این چیزی بود که به عرض ما رسید، به ذهن قاصر ما رسیده، بازم دنبال کنید خودتون ببینید میشه یه وجهی درست حسابی پیدا کرد برای این مطلب. خب این نسبت به دوران شیرخارگی بچه، اما بعد از دوران شیرخارگی، در مورد بعد از دوران شیرخارگی، خب عرض کردیم اون جلسه که اقوال مختلفی از علما نقل کردن که خود در خود همین اقوال هم که چند تاست اختلاف باز، یعنی اختلاف است که چند قول داریم در این مسئله، بعضی اقوال رو جورای مختلفی نقل کردن، بعد اقوال اشاره کردن اون جلسه 5-6 قول شاید هم بیشتر در مسئله بین اصحاب هست. بعد از این که ظاهرا اتفاق نظر هست که زمانی که این مادر ازدواج کرد دیگه حق ولایت، حق هزانت نداره مادر، اینش اختلافی نیست، مادامی، و بعدم بحث میکنیم دلیلشو، بعد ما اینو بحث خواهیم کرد. بعد از این مسئله که این اختلافی نیست که بعد از تزویج این مادر با مرد دیگر حق ازانت ساقط میشه، اختلاف کردن از این دوران شیرخارگی تا مادامی که اون تزویج نکرده این ازانت با کیه. خب اقوال کیچی بررسی میکنیم. یک قولی که گفتن اکثر اصحاب اینو قائلن، در قنیه هم ادعای اجماع برش کرده، اینه که گفتن پسر هزانتش با مادره، با پدره، پسر هزانتش با پدره تا که تا بلوغش، تا بلوغ و رشید بشه هزانتش با پدره. دختر گفتن تا 7 سال هزانتش مال مادره، بعد از 7 سال هزانتش مال پدر میشه. این نظریست که به اکثر نسبت دادن، بلکه ادعای اجماع هم برش شده در قونیه، البته قونیه هر جا حرفی زده یه ادعای اجماع پشتش کرده، خیلی ادعای اجماعات قونیه رو جدی نگیرید، خیلی هر جا فتوایی میده معمولا اینجوریه، میگه به دلیل اجماع مشارعه، اول کتابش اجماع رو بحث کرده، بعد هر جا رسیده میگه به دلیل اجماع مشارعه. شاید کمتر مسئله شما پیدا کنید در قونیه ادعای اجماع درش نکرده باشه. خب این مستند این حرف چیه که پسر با پدر، دختر تا 7 سال با مادر، بعدش مال پدر؟ این مستندش یکی خب همین دعوای اجماعه که خب این که معلومه، این مسئله اولا اجماع توش نیست، از اون مسائل شدید الاختلافه که حتی بین قدما اختلاف شدیده و باشم اجماع تو این مسئله که یک مسئله عام البلوای خیلی نیست. این عرض کنم که و احتمام اونجوری نیست بهشون. این که میگم آمال بلوانی نه به این معنی که ابتلای خارج نه، معمولا اختلاف و اینا پیش نمیاد که متشرع حساس بشن که حالا حق حضانت با کیه، بچه داره تو خونه زن و شوهرهایی که با هم زندگی میکنن، بچه داره تو خونه زندگی میکنه پیش پدر و مادر دیگه، اصلا این بحث حضانت مال کیه پیش نمیاد، حساسیت متشرعش ندارن. بله اونجاها که زن طلاق میگیره میره، اونجاها حساسیت پیدا میشه که حالا حضانتش این برداره یا اون برداره. موارد طلاق هم موارد شایعی نیست، مخصوصا سابق که طلاق خیلی کم اتفاق میفتاد. عرض کنم که لذا ولو مسئله به یه لحاظی حساب بکنیم میبینیم سرکار خیلی دارن، اما مسئله نیست که مورد اهتمام متشرعه باشه که قاعده لوکان و لبان توش بخواد بیاد کشف بخواهیم بکنیم از یه ارتکاز واضحی در عصر ائمه اینا. لذا اجماع اگرم ترین مسئله باشه اعتباری نداره، حالا برای اینکه اجماع هم نیست اصلا. خب پس اجماع رو بذاریم کنار، این که هیچ. دلیل دیگه چی دارید؟ دلیل دیگه گفتم که آقا ما یه روایت داریم که گفته حضانت فل حضانت ولد مال پدره بعد از دوران شیرخوارگی، گفت فعضا فتمه فل ابا احق بهی من الام. یه روایت داوود ابن حسین بود که خوندی، میگه فرزند وقتی از شیر گرفته شد حضانتش مال پدر. یه روایت، یه روایتی هم داریم میگه آقا مادر احقه تا 7 سال. اون روایت کدومه که میگه مادر تا 7 سال به فرزند حق حضانت داره؟ این روایت صحیحه است که روایت است که شیخ صدوق با سند صحیحش دعوی کنه از عبدالله ابن جعفر همیری از ایوب ابن نو که هر دوشو اینا هم سقن. قال کتب الیه، ایوب میگه کتب الیه بعض اصحابهی، میگه بعضی از اصحاب ایشان به ایشون نامه نوشته کانت لی امراتون ولی منها ولدون، که اینا که استدلال کردن گفتن کتب الی منظور یعنی به نامه نوشته، او ایوب بن نو میگه بعضی از اصحاب امام به امام نامه نوشت، چون میگن بعضی مکاتبه غیر امامو که نمیان نقل بکنن که بعضی از اصحاب امام به امام نامه نوشته که کانت لی امراه زنی داشتم یادش بخیر الان نیست دیگه، ولی منها ولدون یه بچه‌ام از اون دارم و خلیت و سبیلها راهشو باز کرده، یعنی طلاقش دادم که بره سر زندگی خودش. الان این فرزند تکلیفش چی میشه؟ فکتب علیه السلام المرأتو احق بالولد الا ان یبلغ 7 سنین، تا به 7 سال فرزند نرسیده مادر احق بهشه، الا ان تشاء المرأة، مگر اینکه زن خودش نخواد بگه بچه‌مو نمیخوام یا برد خودت برو بچه تو بزرگ کن، ولی اگه بخواد احقه. خب ما سابقا هم گفتیم متعلقه با توجه به اینکه جدا زندگی میکنه، وقتی میگن احقه، خب بچه رو برمیداره میره پیش خودش دیگه اینجا معمولا پدر دیگه حضانتی نداره نسبت به این معناش، یعنی حق حضانت مال مادره. پس این روایت میگه حق حضانت تا 7 سال مال مادره. روایت داوود ابن حسین میگفت بعد از شیرخارگی مال پدره. خب نمیشه او رو حملش کنیم برای بعد از 7 سال که، چون میگفت فیضا فوتمل العب، بچه که 7 سالگی از شیر نمیگیرندش که، بچه رو 2 سالگی یا کمتر از شیر میگیرندش دیگه، این نمیشه حملش کنیم فیضا فوتمل، یعنی 7 سالش هم بشه. گفتن این اینجور 7 کی عرف اینجور صحبت میکنه. پس اون روایت میگه تا شیر برش داشتی مال بابا، اینم میگه که مال مادر تا 7 سال. گفتن ببین جمع میخوایم بین این دوتا بکنیم، یه جوری جمع میکنیم که نسیخ بسوزه نه کباب، چه کار کنیم؟ اون روایت که میگه مال بابا مال پسر، پسر مادر خیلی با مادر خیلی این نداره دیگه، بابا پسرها مامان خیلی نمیخوام، بدید به باباشون براشون بده باباش بگرد بزرگشون. این یکی که میگه مال مادر، اینو همش کنیم بر دختر، دختره که با مادرش ارتباط نزدیکتر داره، بالاخره مادرها بهتر از احوال دختراشون سر در میارن، اینو بدیمش به دختر. یه روایت دیگه هم شبیه این روایت داوود ابن ایوب ابن نوح هست که مرحوم ابن ادریس اینو نقل میکند از کتاب مسائل رجال و مکاتباتهم مولانا ابوالحسن علی ابن محمد. اینجا اسم آورده، اون روایت مزمر بود ولی اینجا اسم آورده، گفته مسائلی که اصحاب داشتن، مکاتباتی که با امام هادی علیه السلام داره، اونجا روایت رو نقل میکند، روایت جوهری و همیری رو نقل میکند. جوهری من نمیدونم کیه، اینجا محمد ابن قاسم ابن محمد جوهری کیه نمیدونم. ان ایوب ابن نوح قال، باز از ایوب ابن نوح نقل میکنه، قال کتبت الیه ما بشر ابن بشار. اونجا اون روایت قبلی صدوق میگم ایوب ابن نوح میگه بعضی ها نامه نوشتن، ظاهرش اینه که خودش ننوشته، ولی اینجا نسبت میده خود ایوب نامه نوشته به ذم یه آقای دیگه، دو تایی با هم نامه نوشتن. جوهر تو فداک رجل تزوج امرأة فولدت منه ثم فارقها، متى يجب له ان ياخذ ولده، کی میتونه بچه‌شو بگیره، مفروض گرفته که بچه دست او، فكتب اذا صار له 7 سنین فان اخذه فله و ان تركه فله. 7 سالش که شد دلش میخواد بگیره، دلش میخواد نگیره، قبلش بچه دست مادره. خب اینم میگه 7 سال، این هم همینطور حملش میکنیم اینو بر انسا، اون اولی حملش میکنیم بر ذکر اون روایت رو، نتیجه همین تفسیری میشه که در قول اول بوده مشهور قائلن، یعنی به اکثر نسبت داده. هر دو روایت بله میگن تا 7 سالگی با مادر. بله سندش خوب، صدو روایت کرده از عبدالله ابن جعفر همیری، سندش رو نگاه کنید در مشرق تهذیب، سند معتبر. نه روایت دو، روایت سرائر نه، اون سند نداره، اون معید مطلب میشه، اون روایت سرائر رو ما قبول نداریم، فقط مستطرفاتی که در سرائر از کتاب علی ابن محبوب نقل میکنه اونها رو ما قبول داریم، چون میگه من این کتاب را شهادت داره به خط ابو جعفر طوسی این کتاب رو دیدم، خود ابن ادریس میگه من این کتاب رو به خط شیخ طوسی دیدم، کتاب محمد ابن علی ابن محبوب رو، و از خط شیخ دارم نقل میکنم، شهادت داده به اینکه این خط شیخه، و شیخ سند داره به جمیع کتب روایات محمد ابن علی ابن محبوب. لذا هر چه در سرائر، آخر سرائر که ایشون یه روایاتی رو آورده جمع آوری کرده، هر چی رو ایشون از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب نقل میکنه اونا رو ما قبول داریم، بقیهش نمرسله، سنداش ذکر نکرده، ابن ابلیس سنداش رو به اون کتاب ها نقل نکرده، لذا مرسل میشه روایاتش. خب چی؟ دیگه بعد از 7 سال میگه اختیار با مرد، دلش میخواد بچهشو بگیره، دلش هم میخواد واگذار کنه پیش مادر باشه، حق با اونه، اما اختیارش با دست مادر دیگه، حقی نداره، میتونه از مادر بگیره. اونم همینه دیگه، اونم معناش همینه، الا انتشاء المرأه، نه اون الا انتشاء المرأه مال قبل از 7 ساله منافات چی؟ اون که گفته الا سب، معنای الا سب همینه، یعنی بعد از 7 سال دیگه حق نداره دیگه.
اون
که دیگه پس 7 سال نمیخواد که خب بگه با دست زن دیگه، چون قبل 7 سال هم الا ان یبلغ، ظاهرش که الا انتشاء مال مقیاس نه مال غایت، الا ان یبلغ یعنی 7 سالش که شد هزانت تمام میشه. خب ما 7 سال چه فایده‌ای داره؟ خب 7 سال احقه، یعنی قبل 7 سال نمیتونه بسپاره به مرد، خب بس بازم قبل 7 سال هم پس اختیارش با خودشه دیگه.
نه
یادم نمیاد، یعنی بخواد واگذار کنه به مرد حق نداره، قبول نکنه یه حرف دیگر است، می اگه واگذار کنه میتونه یا نمیتونه واگذار کنه. اگر بگید قبل از 7 سال حق واگذاری نداره به مرد، میشه این تفصیل رو داد، بگیم تا 7 سال هزانت با مادره، حق واگذاری به مردم نداره، متعین از خودش هزانت بوده بگیره. اما اگر بعد 7 سال نه دیگه، میتونه هزانت داشته باشه، میتونه هم به مرد واگذار بکنه، مخیره. این الا انگشت ها اینجور معنا میشه، ولی خب ظهور در این حد اقل اینه که ظهور در این نداره، بیش از این اثبات نمیشه، احتمال هم از الا انتشاها به قبل از 7 سال بخوره. تا 7 سال مادر احق است مگر این که خودش نخواد، میتونه واگذار بکنه، این احتمال هم هست در روایت، لذا بیش از این نزانتش اثبات میشه. یعنی الا این که بخواد که خودش بده به مرد، نه میگه مرد، زن تا 7 سال، مادر تا 7 سال احقه مگر این که بخواد به مرد بسپاره، به شوهرش بسپاره، اشکال نداره. خب عرض کنم این حاصل این قول، مستند این قول. خب میدونید که این جمع که ادعا شده جمع تبرعیه، جمع عرفی نیست، دو تا بلد هست، یکیشو بگیم انثا از یکی ذکر، بعدم با این بچه های استحسانی بخوام درستش بکنیم که جمع عرفی نمیشه. عرض کنم که حتی اونش هم خیلی روشن نیست، این که گفته میشه که حتی این وجه اعتباری که استحسانی هم که گفته شده که پسر تا 7 سال اولا این است که پیش مرد باشه، دختر پیش زن باشه، نه اینجوری نیست، اتفاقا بچه های پسرها هم اون نیازهای عاطفی به مادر رو دارن، فرق نمی کنه. تو واقعا معروف بین مردم میگن دخترها بابایی هست، مردم اینجوری مردم معروفه، دخترها بیشتر به بابا تعلق دارن، اینجوری نیست که واقعا یه چیز روشنی باشه که اولا این باشد که پسر پیشه بابا بزرگ بشه، دختر بشه مادر بزرگ بشه، نه اینجوری نیست. اصل اون استحسانش هم درست نیست، ولی حالا به فرضم درست باشه، بچه استحسانی که نمیتونه جمع عرفی درست بکنه به این دوتا خطاب که، ازا به نظر میرسد که نه، ما چی کار کنیم؟ جمع اگر میخواییم بکنیم، اینجور جمع بکنیم که بگیم آقا این روایت در خصوص مطلقه وارد شده، این روایت همون رقم نقل ایوب ابن نوحش هست، هم این روایت دوم، اینا هر دو موردشون مطلقه است. در مطلقه امام فرموده که مال بچه، چه پسر چه دختر، مال مادر. اون روایتی که ما داشتیم مطلقه نبود فرضش، روایت داوود ابن حسین، اون میگفت بچه بین ابوین است تا شیر میخوره از مادر، فاذا فطمه اب حق اطلاق داره، چه مادر همچنان بعد از فطامش، فطام ولد، با پدر زندگی میکنه یا طلاق گرفته رفته، اطلاق داره دیگه، اطلاقش حملش میکنه بر غیر مطلقه، اون مطلقه، این مقیده، جمع عرفی داره دیگه. میگیم آقا اگر با مادر زندگی میکنن، پدر و مادر با هم زندگی میکنن، حضانت با پدره، قهرن بچه هم پیش مادر هم پیش پدره، حضانتش هم با پدره، پدره که باید تصمیم میگیره برای چی کار بکنه. اون تو پدر لازمید مباشرتا همه کارا رو انجام بده، میتونه به مادر هم واگذار کنه، مادر این کار، ولی حق مال پدر. اینجا که پدر و مادر از هم جدا زدا میکنن، بچه رو یا باید پیش پدر باشه یا پیش مادر باشه، شاره گفته تا 7 سال مادر مقدمه، بدید دست مادر. این جنجال عرفیه، اتفاقا مساعد اعتبارم هست، بچه تو کوچیکه، بالاخره مادر باید کنارش باشه، بده به بابای، بابا معمولا صبحشون میخواد بره بیرون دنبال کار و کاسبی و زندگی، با بچه داره نمیتونه مادر و پدر ها معمولا بکنن، باید بده ایتش رسیش که دیگه تازه خود پدره، اونجا گفته بده ایتش رسی مادر. اتفاقا این جمع جمع عرفیه، مساعد اعتبارم هست، اینجوری تعارضم حل میشه. پس این یعنی تعارض بدوی، تعارض مستقر کنانه. بله دیگه، بعد گفته خلیت سبیلا، کانت دی و خلیت سبیلا، بود، گفت زن داشتم. بله گفتم یه وقتی براتون، یه وقتی این زمان ها که تلفن نبود اینا، یه خونه به ما زنگ زدن، به خونه کسی مدرسه بودن کجا، به ما زنگ زدن، تلفن نداشته منزلو، گفتن به خانواده خانمتون خبر بدید که زنموشون فوت کرده. ما هم گفتم حالا یه عود نگیم بهش بنده خدا رو، ما هم خونه گفتیم که به خانواده عرض کردیم که زنموش شما چند سالش بود، گفت زنم من مرد، گفتم آره خدا رحمت شد، تا گفتم بود خلاف فهمید یعنی مرد، حالا ما خواستیم یعنی خود فوت بهش بگیم جلیش. حالا اینم میگه کاندی، من یه زن داشتم، الان دیگه زنی ندارم، خلیت سبیلا، ردش کردم رفته. خب این راجع به قول اول. اما قول دوم، قول دوم چی بود؟ چی؟ اصل اولی که در مقام بیان امام متعرض حق الهزانه داره میشه، و ما دیگه خصوصیات چیه؟ خصوصیات ابوین دیگه. امام داره هزانت ولد رو میگه، میگه این هزانت مال فرزندانه تا بچه داره شیر میخوره. خب این موضوع هزانت میشه ابوین و این فرزند. اصل اولی اینه که متکلم از حیث موضوع، از حیث متعلق، از حیث حکم در مقام بیان باشه، اگر خلافی ثابت بشه. خب عرض کنم که اگه حتی، حالا عرض کنم حتی اگه اطلاق هم نداشته باشه، شما اشکال در اطلاق قدر متیقنش چی میشه؟ اون است که مطلقه نیست، رضا اون روایت میشه مطلقه، اینم میشه غیر مطلقه، باز همون نتیجه همون میشه که ما عرض کردیم. خب قول دوم چیه؟ قول دوم اینه که ما بچه هزانتش با مادر تا مادامی که مادر ازدواج نکرده، چه فرزند پسر باشه چه دختر باشه، چه قبل از 7 سال چه بعد از 7 سال، کلن هزانت با مادر، نه مقید به 7 ساله نه مقید به انسا بودنه، چه زکر چه انسا، چه قبل از 7 سال چه بعد از 7 سال، هزانت با مادره. ما تو قاعدتا قبل البلوغه دیگه، قبل البلوغ و رشده، وقتی بچه بالغ رشید شد دیگه هزانت نداره کسی برش، هزانتش مال خودشه دیگه. قبل از اون چه پسر چه دختر مال مادره. این قول رو ببخشید، آره این قول سومش اشتباه شد، درست. قول دوم اینه که نه، همون حضانت پسر مال پدره، حضانت دختر مال مادره، منتها حضانت دختر تا 9 سال مال مادره. درست میفرمایید؟ دو سه ها اینجا ما اینک نداریم، ما دیگه خلاصه دو رو سه رو یکی میبینیم. باید عرض کنید شما، عرض کنم که خب این قول رو به مقنعه نسبت دادن، به مراسم نسبت دادن، به مهذب نسبت دادن، گفتن اینا قائل به این مسئله هستن. مستند این قول چیه؟ مستندش رو میشه این روایت قرار داد. یه روایتی هست در مسئله، خوب دقت بکنید، روایت اینه، نقل شده، بذارید سند روایت رو هم بخونم. جلد 21 وسائل صفحه 471. اگر رفقا دارن الان سند آماده، سند رو بخونن تا من کتابم آماده بشه، باز بشه نرم افزار. یا الان پیدا شد، الان میخونم. 21 گفتم، صفحه چند؟ 4 هست. ان علی ابن ابراهیم، کلینی نقل میکند از علی ابن ابراهیم، ان علی ابن محمد القاسانی، ان القاسم ابن محمد، ان المنقری، ان من ذکره قال سئل ابو عبدالله علیه السلام ان الرجل یطلق امرأته و بینهما ولدون ایهما احق بالولد. این نکته رو باز عرض بکنم که این که سوالات از مطلقه میشه، اینم معید اون مطلبی است که همالا عرض کردم که اونجایی که زن طلاق نگیره اصلا مهم نیست برای مردم که حالا زنانت مالی کی، مال هر کی میخواد باشه، بچه در رو پدر مادر زندگی میکنید، اصلا این حساسیت مال جاهایی پیدا میشه که زن و مرد از هم جدا میشن، اینجاست که نمیدونیم حالا بچه بشه این باشه یا پیش اون باشه. این سوالات عمدتاً از همینه، مطلقه هاست. میفرماید که ان الرجل یطلق امرأته و بینهما ولدن ایهما احق بالولد، قالم المرأته احق بالولد ما لم تتزوج، تا ازدواج نکرده ولد احقه. این که دیگه ابسال نداره که. خب این روایت رو چجوری میتونیم مستند این قول قرار بدیم؟ چون قول دوم اینجوری میگه، میگه این تا 9 سال مال دختر، 9 سال مال مادر، و بعد 9 سال مال مادر دیگه حق حضانت دیگه نسبت بهش نداره، پسرم که مال پدره. اینا چه جوری در بیاریم؟ با توجه به چند تا نکته، یکی این که اینایی که این قول قائل شدن میگن حق حضانت مادر تا مادامی است که ازدواج نکرده، گفتیم مثلا نه، این قول همه اینو میگن، لذا این ذیل روایت که میگه مالم تتزوج موافق قول ایناست. کسی نگه این اونا نگفتن این مالم تتزوج، میگیم چرا اون همه میگن، اینو همه فقها میگن حضانت مادر مادام است که لبتت زرد، لذا این ذل موافقه، ذل رو باید موافقه با این قوله. یه نکته. نکته دوم این که ولد رو در این روایت حمدش کنیم بر انسا، به همون بیانی که اونجا گفتیم، چون در روایت داود ابن حسین گفت پسر مال پدر، گفت ولد مال پدر، اون مناسبش اینه که منظور پسر باشه. اینم که میگه مال مادر، مناسبش اینه که مال دختر باشه. اینم نکته دوم. ولد تو این روایت ولو مطلقه، اما حملش میکنیم بر انسا، باید به خاطر جمعش با روایت داوود ابن حسین. نکته سوم، بچه بعد از بلوغ، دختر بعد از بلوغش دیگه حضانتش با مادر نیست، با پدر هم نیست، و بلوغ هم طبق نظر مشهور 9 ساله. روی این حساب 9 سال در میاد. این که گفتن 9 سال، از این روایت میشه استفاده کرد به ذم این 3 نکته که گفتیم. اولا این که مالم تتزوج میگه منافیه با این قول نیست، و اینا هم قبول دارن حضانت مادر تا مادر است که ازدواج نکرد. دو، این ولد منظور انسانس به خاطر جمعش با روایت داوود ابن حسین. 3، این که امام مطلق گذاشته منظور تا زمان بلوغه، بلوغش هم که یه بلوغش هم 9 ساله. نتیجه همین قول در میاد دیگه، که پسر مال بابا مطلقا و دختر مال مادر تا 9 سال که بالغ نشده. خب این روایت، این قول هم و این روایت هم مخدوشه. اولا این روایتی که ما خوندیم سند نداره، به جهت اینکه این نقل کافی که مشکله ارسال توش از دام هم قائن منقری نام میکنن، از امن ذکرهو قال است، امن ذکرهو اسمشو برده، ما چه میدونیم اسمی آقا که برده کی بوده، معلوم نیست. این مرسل، علاوه بر این که این قاسم ابن محمدی که در سند هست، این قاسم ابن محمد جوهریه، یا ببخشید قاسم ابن محمد اصفهانی، ببخشید قاسم ابن محمد اصفهانیه که نجاشی در حقش گفته لم یکن بالمرزی، این شهادتش مورد قبول نیست، مرزی نیست در نقل قول و شهادت. این رو نقل کلینی. صدوق همین روایت رو نقل میکند، رواه صدوق به اسناد یعنی سلیمان ابن داوود منقری، که دیگه اینجا قاسم ابن محمد ظاهرا این قاسم محمد تو سند شدوق هم باشه، من الان تو جزوه ننوشتم اینا، اما گمانم اینه. باز قاسم محمد اصفهانی تو سند صدوق به سلیمان به داوود هم هست، اینو مشکلی که تو نقل کلینی گفتیم اینجا هم ظاهرا هست. منتها سلیمان ابن داوود اینجا دیگه میگه ان حفص ابن قیاس او قلی، یا از حفص ابن قیاس نقل کرده یا از یکی دیگه، راوی مردد بوده نمیدونه کی. خب اینم باز خراب میشه دیگه، چون غیرش معلوم نیست. شاید اونم که اون سندم که گفت امن ذکره به خاطر این بوده که راوی مردد بوده، که این راوی اون که از امام سوال کرده حفص ابن قیاس بوده که دیگه، لذا گفته امن ذکره، او یادش نبوده کی بوده. اینجا مردد بوده گفته حفص ابن قیاس او غیره. پس بالاخره سند این روایت یا به خاطر ارسال یا به خاطر تردید ضعیفه، علاوه بر این که قاسم ابن محمد اصفهانی هم تو سند هست، به گمان هم در سند صدوق هم هست. هست؟ خب بله؟ 3 تا بخونی سند، بخونیدش نمیشه کاملا. ما کان فیه اینجوری، ما کان فیه ان سلیمان ابن داوود چی بخونید؟ کجا 3 تا؟ یه سند. خب پس این روایت اولا سندن مخدوش، علاوه بر اشکال سندی، خب میگیم این روایت مطلقه، ولد چه قبل از 7 سال چه بعد از 7 سال، خب اون روایت قبلی اینو تغییرش میکنه. اون میگفت تا 7 سال، تا 7 سال، بعد از 7 سال که اذانت نداره مادر، اذای مقیدش میشه. بله، روی احتمالی که آقای کرمانی مطرح کردن امروز که بگیم الا ان تشاء المرأة مجمله، میخواد بگه این معلوم نیست این الا به مستثنا من میخوره یا به مستثنا، ببخشید به مقیا میخوره یا به قاید. اگر مقیا بخوره این ساعت درسته؟ باشه دیگه انشالله، این وقت گذشته انشالله، بعد فردا تو خواهم داد. صلی الله علی محمد.